بزرگی برای ذخیره سازی اون اراضی که برای دفن استفاده میشه. مضافا اینکه خب توسعه
پیدا نکرده دیگه تو کشور ما.
یکی اینی که گران قیمت هستش، پر هزینه هستش،
یعنی سرمایه گذاری هزینه بریه،
سرمایه گذاری اولیه بالایی داره. یکی هم به لحاظ فنی هنوز توی کشور ما توسعه پیدا نکرده و ما برای احداث این زباله سوزها نیاز به اصطلاح شرکت‌های خارجی داریم. خب با شرایط تحریمی هم که وجود داره متاسفانه این هم یه عاملی شده که نشه از توان شرکت‌های خارجی استفاده کرد.
بله، اصولا همین شیوهی که گفتین برای تولید انرژی، اینا همین بحث نیاز به سرمایه گذاری با سرمایه هنگفت داره و البته کارشناسی که باید از ظرفیت کارشناسی خارجی استفاده بشه.
بله، البته یه روش جایگزینی هم هستش که تولید سوخت‌های مشتق از پسماند به نام RDF رو داریم که در کشورهای اروپایی هم استفاده میشه و به اصطلاح زباله بعد از این رطوبت‌گیری و خالص‌سازی به عنوان سوخت در فرزند صنایع سیمان میتونه جایگزین گاز طبیعی بشه که هم بشه انرژی صنایع سیمان رو تامین کرد و هم بتونیم حجم پسماند رو کاهش بدیم برای دفع، که این هم خوشبختانه به تازگی در سازمان حفاظت محیط زیست این حرکت شروع شده و قرار اولین کارخانه تولید RDF رو در تهران انشاءالله شاهد باشیم. اخیراً جلسات زیادی برگزار شده و با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری هم در حال پیگیری هستش که به زودی اولین کارخانه تولید RDF رو از پسماندهای شهری در مجتمع آرادکوه داشته باشیم.
سرمایه گذاریش بخش دولتیه؟
بخشش رو معاونت علمی قراره کمک بکنه و بخشش هم سرمایه گذار داخلی.
سرمایه گذار داخلی؟
بله.
یعنی خصوصی و داخلی؟
بله بله
بله. خب واقعا امکان توسعش تا چه حد هست؟ مخصوصا برای استانهای شمالی کشور. من خاطرم از یه سفری رو اخیراً داشتیم، واقعا یه منطقه وارد بزرگراه رشت قزوین که میخواییم بشیم، به قدری بوی اون پسماندهایی که تو منطقه سراوان رها میشه و خب مردم هم نسبت بهش معترض بودن چندی پیش، که البته ما شنیدیم و دیدیم در خبرها که از سوی مسئول اجرایی امید برای بهبود شرایط منطقه با برنامه‌های اجرایی که در دست دارن فراهم شده. اما میخواستم ببینم که به حال الان استفاده از چنین شیوه هایی، شما فرمودی اولین واحد قرار هست که در تهران شروع به کار بکنه، بله. استانهای شمالی به چه ترتیبه؟ شما با خبر هستی؟
بله بله. ببینید این شرایط که ما داریم خصوصا توی استانهای شمالی حاصل یک عقب ماندگی و اینکه در اولویت نبودن شاید چند دهه باشه. خب ما دیر به این سمت حرکت کردیم. حالا یه فرایند و یه به اصطلاح تکنولوژی مثل تولید RDF میتونه پسماندهای خشک غیر قابل بازیافت که ارزش حرارتی دارن و شاید تا حدود 30-40% ترکیب پسماند رو شامل میشن، اینها رو بشود با این روش مدیریت کرد. ولی بخش عمده پسماندهای ما غیر از تهران، حالا خصوصا شهرهای شمالی، پسماندهای عالی هستند. باید با روشهای بیولوژیک اینها رو پردازش و امها کرد. حالا از تولید بیوگاز تو سامانه های هاضم و یا تولید کمپوست میشه این مهم محقق بشه، که خب میگم چون تو اولویت نبودن بایستی از الان به بعد با سرعت بیشتری و توجه بیشتری به این نوع پسماندها جلو بریم و بتونیم سامانه های هاضم و یا سایت های تولید کمپوست رو گسترش بدیم در شمال کشور و اون بخش غیر عالی که داره ارزش حرارتی هم هستش بتونیم با زباله سوزی و یا تولید RDF مدیریت بکنیم. در مجموع کار پیچیده ای نیست و فقط یه مقدار نیاز به توجه برنامه ریزی داره. طرح‌های جامع مدیریت پسماندی هم که الان توسط سازمان شهرداری ها برای استانهای شمالی و بقیه شهرهای کشور هم تدوین شده میتونه به اصطلاح نقشه راه مطمئنی رو برای انشاءالله سالهای آینده برای ما ترسیم کنه.
بله، یعنی میتونیم بگیم که در واقع مورد غفلت واقع شده تو این سالها.
دقیقاً.
و اینجا دیگه بحث اصلا تحریم ها نبوده، بحث حالا این که توان داخلی براش نداشته باشیم نبوده، فقط یه همتی میخواسته، توجه مسئولین رو میخواسته دیگه.
در حقیقت میتونم بگم تأمین اعتبارات لازم برای شهرداری ها. اگه این اعتبارات توسط دولت تأمین بشه قطعا دستیافتنیه و حتی توی کوتاه مدت.
بله، حالا واقعیتش این که بعد از این که حالا ما این رهاسازی رو مثلا تو استان شمالی کشور داشتیم، جمع کردن این آسیب ناشی از اون، مثلا ورود شیرابه ها مخصوصا اونجا، چون سطح آب زیرزمینی بالاست. گاه و بیگاه ما میشنویم مثلا مسمومیت‌های با علائم گوارشی در منطقه ایجاد میشه. مثلا من یادمه در کلاردش با یه تناوبی ما این مسمومیت رو داشتیم و این نگرانی هست که نکند این آلودگی‌ها، این شیرابه‌ها وارد آب‌های زیرزمینی شده باشه و آلودگی‌های رو در منطقه ایجاد بکنه که اجتناب ناپذیره. و به هر حال اینا مسائلیه که کاملا از نظر مدیریت شهری مشخصه، مخصوصا مدیریتی که از مردم بومی منطقه انتخاب میشه، حالا چه در استان گیلان چه در مازندران، چون شرایط آب و هوایی شرایط خاصیه و ما محدودیت وسعت جنگل رو هم داریم در منطقه و اصلا در کل کشور. ما همون خطه سبز رو داریم میگه، چرا یه همچین اختصاص منابعی اتفاق نمیفته به عنوان اولویت؟
خب ببینید، کمبود اعتبارات میشه گفت در تمام کشور تو این قضیه مشهود هستش. خب شهرداری ها تمرکز بیشتری روی فعالیت های جاری و نگهداشت دارن و حتی فعالیت های عمرانی که شاید نمود بیشتری برای پرزنت اون شهردار محترم و یا اون معاون شهردار محترم وجود داره. یعنی فرضاً منی که مدیر میشم بیشتر توجه دارم که با یک عملیاتی که روی زمین اتفاق میفته و نمود بیشتری داره خودم رو بیشتر معرفی بکنم، ولی واقعا باید کار کالبدی و کار محتوایی خیلی ارزشمندی توی ذهن مدیران ما اتفاق بیفته که این اولویت پسمان رو در ذهنشون شکل بگیره و این اعتباراتی که وجود داره و مورد نیاز هستش ببرن سمت مسئله مثل پسمان که میتونه محیط زیست ما رو برای نسل‌های آینده واقعا برامون نگه داره. اگر این مدیریت هر چقدر دیرتر اتفاق بیفته و این هزینه‌ها هر چقدر دیرتر انجام بشه، هم باعث افزایش هزینه‌ها میشه و همون آسیبی رو که وارد محیط زیست میکنه دیگه نمیشه به عقب برگردوندش.
بله، و خیلی کوتاه در 2 دقیقه اگر که مطلبی هست راجع به وضعیت مدیریت پسماندهای عفونی نسبت به چند سال گذشته، الان شرایطی چگونه میبینید؟
من تهران رو براتون مثال بزنم که بله، تقریبا قبل از پاندمی کرونا یه چیزی حدود 80 تن در روز ما تولید پسماندهای عفونی رو داشتیم در بیمارستان ها که بعد از همه‌گیری کرونا این عدد به 120 تن در روز رسید. ما در تهران ناوگان جمع‌آوری جداگانه‌ای رو برای این کار اختصاص دادیم که مجهز به حالا سنسورهای ریزش شیرابه و یا مکانیاب هستن که کاملا باید فعالیت اون ماشین‌ها کنترل بشه از زمان بارگیری تا زمان تخلیه و در مقصد این پسماندها با روش دفن در سلول‌های دفن بهداشتی که کاملا ایزوله شدن و بستر و دیواره های این سلول های دفن غیر قابل نفوذ هستش و استفاده از 2 مرحله پوشش با آهک برای ضد عفونی و خاک برای جلوگیری از حالا انتشار این آلودگی ها داریم. در دنیا علاوه بر اینکه در محل اینها رو کم خطر میکنن، حالا با روش های مختلفی مثل تجهیزات ضد عفونی کننده و به صورت مکمل از زباله سوزها هم استفاده میشه که کاملا تقریبا میشه با فسارت کامل این خطر از بین بره. خب توی کشور ما هم اون تجهیزات ضد عفونی کنن توی بیمارستان ها خیلی کارایی بالایی ندارن و هم دسترسی به این زباله سوزها سخت شده که باز هم اتفاقاتی توی این چند ماه گذشته رخ داده و صحبت‌های زیادی با وزارت بهداشت شده از طرف وزارت کشور که انشاءالله بتونیم این تکنولوژی‌ها رو در همه شهرداری‌ها داشته باشیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب دکتر هیدریان برای امکان فراهم کردن این گفتگو با شنوندگان عزیزمون در رادیو سلامت و سپاسگزارم که همراهیتون رو داشتیم. براتون روز توفیق دارم و سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش میکنم، خدا نگه.
ممنون از شما، خدا نگه دارتون. گفتگو بنده رو شنیدی در این برنامه چشم‌انداز درباره مدیریت پسماند که واقعا به گوشه ای از مسائل موجود فقط اشاره شد، آقای دکتر حسین هیدریان، معاون پردازش و دفع پسماند شهرداری تهران، امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردن و سپاسگزارم که تا این لحظه شما عزیز شنونده هم همراه ما بودید. ممنون از شما، خدا نگهدار. Thank you.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
پایگاه‌های سنجش بینایی بهزیستی آماده معاینه کودک 3 تا 6 ساله شماست.
خب عزیزم، این بگو کدوم طرفیه؟
راست، پایین، چپ، بالا.
به من بگو این کدوم طرفیه؟
پایین.
این چطور؟
بالا.
یعنی
بالا.
برای سنجش چشم پسرم اومدم اینجا. یه طرح خیلی خوبیه، واقعا انسان میدونه که بچهش تنبلی چشم داره یا نداره.
خاطرم جمع شد بابت اینکه مشکلی نداره چشمش.
مادر، اینا رو بچه‌ش می‌بینی؟ همه چیزهای قشنگ دنیا رو، پروانه ها رو، مامان بابا هامون رو، ستاره ها رو و حتی خوردنی ها رو.
چشمم رو دوست دارم.
چشمای ما تمرنی.
چشمای من هر سال باید ماینه شد.
پس ما باید از چشمامون مراقبت.
چشمامو ماینه کردم، خوشحالم، میخوام برم پیش دبستانی. گفتن خدا رو شکر چشمم سالمه.
آیا میدانید تنبلی چشم بدون هیچ علامتی سبب نابینایی کودک شما میشود؟
در پایگاه‌های غربالگری بینایی منتظر کودکان 3 تا 6 ساله شما هستیم.
عزیز تنه صبح خودن می نمود،
ابریشمین شب چشمت بر روی جانم گشوده. قصر شبم لبریز از تو شده آواز و پرواز، ماه منیر منی مولا و پیر منی، خورشید یادت شده با سینه دمساز. ای شوکت بودنم، رویای آسودنم، در یادلی خست بودم، بر باد و پر بست بودم. بوی عزیز تنت صبح خودن می نمود، ابریشمین شهر چشمت بر روی جانم گشوده. دل شدی واحد شدی کامل شدی، با ماه پنهان آمد هم آواز، بانوی ابر و خواهشی، دریایی از آرامشی، جادوی حرف صدای پرواز. دیوار دل شکستی، بر موج دل نشستی، از من به ما رسیدی، تا در به دیر بستی. ای شوکت بودنم، رویای آسودنم، در یادلی خست بودم، بر باد و پر بست بودم. بوی عزیز تنت صبح خودن می نمود، ابریشمین شهر چشمت بر روی جانم گشوده. ابریشمین شهر چشمت بر روی جانم گشوده. ابریشمین شهر چشمت.
خب دوستان همراه با شبکه رادیو سلامت، با اعلام ساعت 18:20 دعوت میکنم که شنونده کلینیک چاقی باشید.
کلینیک چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. ادسان کلینیک چاقی نقطه 102 آدرس ما در شبکه‌های اجتماعیه. اگر شما هم می‌خواید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشین، در زمان پخش برنامه پیام بدید به سامانه پیام کوتاه 30102. روند روبه رشد و هشدار دهنده چاقی و اضافه وزن و پیامدهای زیانبار اون از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان ها، نارسایی کبد و کلیه و سکته های مغزی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در حدود 2 میلیارد بزرگسال اضافه وزن دارند و 650 میلیون نفر چاق هستند. از سال 1980 شیوع چاقی در 70 کشور جهان دو برابر شده. همچنین آمارهای رسمی نشون میدن که در حدود 52% خانم‌ها و 40% مردان ایرانی در سنین 18 تا 64 سال اضافه وزن دارند یا چاق هستند. و اما دوستان، نکته مهم این که محققان اعتقاد دارند سبک زندگی مهمترین عامل در ابتلا به چاقی و اضافه وزنه. برای کنترل اضافه وزن و چاقی هم باید سبک زندگی رو اصلاح کرد. اگر شما همراهان رادیو سلامت و دوستداران برنامه کلینیک چاقی اضافه وزن دارید یا چاق هستید، میتونید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشید. خواهش میکنم در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو ارسال بکنید به 30102. کارشناسان این هفته جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر سید شهاب بنی هاشم، روانپزشک. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم. و سرکار خانم دکتر الهام موسوی، متخصص پزشکی ورزشی. خانم دکتر سلام، خوش اومدید.
سلام، انشالله که سلامت باشید، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
خیلی متشکرم. و اما مهمان این هفته کلینیک چاقی رادیو سلامت، آقای منصور سلطانی از آذربایجان غربی.
به نام خدا، منصور سلطانی هستم از شهرستان تکاب، استان آذربایجان غربی. 53 سال، 184 قد، 90 وزن، معلم بازنشسته. من حدود 10 سالیه، بله، اونایی که دکترای تغذیه و رفتم بهشون مراجعه کردن گفتن اونا رو رعایت میکنم، از اینکه سرخ کردنی نباستی زیاد بخورم. بعد ولی قبلا یه ذره بیشتر بود، 99 و 100 گاهی، ولی حدود مخصوصا 7 سال تحت نظر دیابت ایرانم که ایران مراجعه میکنم هر 3 ماه یک بار. تقریبا تازگی هم فشار خون، چربی هم خیلی بالا از تریگلیسیدم، یکی دو بار تا 550 تا مرز 600 رفته که بستری شدم و بعد یه هفته تقریبا عادی شده و مرقب شدم. اولین شرط به نظر خودم این شام خوردنه. بعضی موقع خیلی وقتا پیش، تقریبا تا 1 سال مخصوصا من دیر شام میخوردم، ولی الان پیاده روی نام خوب شده. قبل پیاده روی یه چیزی میخورم، دیگه شامو به صورت نمیخورم. حتی نکردم، من ساعت 7:30 به وقت الان، به وقت سال 7:30 یه چیزی میخورم، بعد میرم پیاده روی اینا، میام یه چایی باشه، یه دوشی میگیرم و چایی میخورم، راحتم. قبلا من والیبال کار میکردم، ولی چون تنگی کانال نخودشمون عمل کردم دیگه تقریبا نتونستم برم، دکترم قدغن کرد. ولی حدود 2 سالیه پیاده رویم خوبه، در حد قابل قبول، و روزی 7 کیلومتر 8 کیلومتر پیاده روی دارم. شدید آدم استرسی و دلهره داری هستم، کوچکترین ناراحتی منو واقعا عصبی میکنه و قند من بیشتر دکتر گفتن عصبیه، یعنی فوری از کوره در میرم، ناراحت میشم. بعد اینکه وقتی ناراحتی کسی رو نه حتی قریبا باشه، نمیدونم چرا خود به خود دپرس میشم، به قول این چیزا گفتنی ناراحت میشم و دلهوره و استرس میگیره. خدای چرا این شخص اینجوریه؟ چرا مثلا خانوادن میاند از موقع حالا حرفی میزنن از زندگیشون از خودشون، اصلا خود به خود حالت استرسی، حالت نه پرخوری نه. من دقیقا الان یادم یه دو سالیه تقریبا واقعا برنج کم میخورم مثلا، ولی نون خیلی یاد دست دارم. نونو من صبح تنگت میخورم، بعد ظهرا حتما نصف نونی نون میخورم و شبم اگه بقیم از سنگکی زنانی پیدا نکنم بازم یه نصف نون یا بیشتر نون میخورم. خوابم تقریبا خوبه، مثلا ساعت 12:00 بخوام بخواب تا ساعت 6:07 دیگه بیدار شدنی بر خود نمیبینم، ناآرامی ندارم، مگر اینکه باید بلند شم برم. بعضی موقع کلیم یه ذره اذیت میکنه، برم سرویس رو داشته بعد دوباره بیام که خوابم هم زود میگیره.
آقای سلطانی سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی ممنون. منم خدا قوت بگم به شما و تمامی همکارانتون و اطرافیان.
آقای سلطانی، آقای دکتر نوروزی با شما صحبت میکنن، ایشون پزشک هستن و متخصص تغذیه. آقای دکتر نوروزی خواهش میکنم بفرمایید.
خدمتتون سلام عرض میکنم جناب سلطانی، امیدوارم که خوب و خوش باشین.
سلامت باشین، منم خدا قوت بهتون میگم دکتر جان، در خدمتتونم.
لطف دارین. جناب سلطانی گفتین که وزنتون الان 90 کیلوه و قدتون هم 184 سانته.
بله.
و تا حدود 100 کیلو هم وزنتون تا چند سال گذشته بالا بوده.
بله بالا بود. الان البته دکتر جان با عرض نظر فکر کنم 88 شده باشه.
88 باشین. بسیار عالی. بفرمایید که دارو برای دیابتتون چیزی استفاده می‌کنید؟
گلوکوواژ 1 گرمی 2 تا 500.
بله.
یه صبح یه شب.
بله. و داروهای دیگه تون مثل فشارخون و اینجور چیزا هم گفتین که استفاده میکنید؟
نه اونا رو گفتن فعلا منتفی شده، چون تا 20 روز پیش من بستری بودم به خاطر قلبم، یه تپش قلبم زیاد شده بود و اومدم گفتن دریچه میترال و فلان و گرفتگی عروقم داره، نمیدونم سنر پیدا نکردن چی، گفتن حالا برو تو ماه دیگه مراجعه کنید. اونجا تشخیص دادن ولی فعلا داروی آنچنانی ندادن.
و بفرمایید که آخرین بار قند خونتون، قند ناشتاتون چند بودش یا قند سه ماهه ایوانسیتون؟
به نظر ایوانسی 7.5 بود،
7.5
یه همچین حالتی، ولی چیزم قندم ناشتا 135 بود.
135 بودش. بله بسیار عالی. خب خدمت شما عرض کنم جناب سلطانی، الان واقعش اینه که از لحاظ و